أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. دیروز نظرات مرحوم آیت الله خویی رو عرض کردیم و آخرین نکته ای که ایشون داشتند این بود که انسانی که قطع پیدا می کند و بعد مخالفت با قطعش می کند تجری کرده است و مستحب لوم و مذمت است، اما آیا استحقاق عقوبت را می توان اثبات کرد یا نه؟ فرمودن که عقل میگوید مخالفت با قطع مخالفت با مولاست و تجری است و قبیح است. ممکن است کسی بگوید که ملازمه ای بین این حکم عقل و حکم شرع است، یعنی چون عقل حکم کرده است به قبح تجری بالملازمه شرع هم حکم می کند به حرمت این تجری. در یک کلام مرحوم آی خویی فرمودن که این تجری قبیح است، اما این که ملازمه باشد بین این قبح عقلی و حرمت شرعی اول الکلام. فرمودن ممکنه کسی استناد کند برای این ملازمه به قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع، اما من این قاعده را قبول ندارم و قبلا هم گفتم. چرا؟ به خاطر این که اگر بخواهید قائل شوید که ملازمه است بین حکم حرمت شرعی و قبح عقلی، باید قبح عقلیتون قبح واقعی باشد، باید حکایت از مفسده واقعی بکنه این قبح شما. این تجری شما و مخالفت دون با قطع باید حکایت کند از یک قبح واقعی و مفسده واقعیه، و حال اون که در بعضی مواقع این قبح حاکی از قبح ذاتی نیست و حاکی از مفسده واقعیه نیست. و مثال زدن مثل اون جایی که عبد اشتباهاً با مقدمات غلط با صغرا کبراهای تخیلی قطع پیدا میکنه، این شبه دشمن مولاست، میگه خب بذار این شب جلو دشمن رو نگیرم برن یه کتکی به این مولای من بزنه، چون دیروز این مولا یه مقدار منو کتک زد. اتفاقا از قضا این فرزند مولا در میاد از کار، این شبهه فرزند مولاست. خب مرحوم آخوند فرمود که این تجری کرده و این کار موجب عقوبته. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماد که اگر هم بخواهید بگویید که این قبح به دنبال دارد حکم شرع را به حرمت این تجری، این مال وقتیه که این قبح واقعی باشد و حاکی از مفسده واقعیه بکنه، این که واقعا مفسده نداشت، این پسر مولا بود، این که در واقع جاهل بود، جهل مرکب بود. وقتی که این جهل شد و جهل مرکب شد، قبح واقعی در کار نیست، این پسر مولا بود، این نزدیش تازه جایزه تم میدن، قبح نداره. این دقت کنید، استدلال مرحوم آیت الله خویی با نوع استدلال امام در رد کردن قاعده کل و ما حکم به العقل حکم به الشرع با هم فرق کرده. مرحوم آی خویی میگن که این قبح تجری به دنبال ندارد حرمت شرعی را، چون این قبح ممکنه واقعی نباشد و حاکی از مفسده واقعیه نکند. اما امام اینو نمیفرد، امام قدس سره میفرماد در این قاعده را قبول ندارم، اما لو تمه، تا اینجاش مثل آی خویی، اما لو تمه این قاعده در سلسله علل و مبادی قابل استناده، نه در سلسله معلولات و نتائج. یعنی برای افساد مفسده این قانون خوبه. بگی آقا من قبح عقلی پیدا کردم، کل ما حکم به قبح العقلی حکم بالمفسده، یعنی فقط مبادی رو درست میکنه. یعنی بگیم آقا هر جا ما قبح عقلا تثبیت شد، مفسده هم شرعا اثبات شده است. وقت مفسده مرحله چندم اوامر و نواهی بود؟ احسن، سه مرحله دیگه میخواد تا تنجس. مرحوم امام فرمود که چون سه مرحله دیگه میخواد، اثبات عقوبت نمیشود، چون اثبات عقوبت در مرحله چهارمه. پس کل ما حکم به العقل حکم به الشرع در سلسله مبادی و علل است، یعنی قبح عقلی شما برای شما مفسده را درست میکنه و مرحله اقتضا را. اما مرحله اقتضا اول کاره، شما بعد باید انشاء داشته باشید، بعد فعلیت رو اثبات کنید، بعد تنجز رو اثبات کنید، و وقت مصوبت و عقوبت میاد. پس جناب آخون، شما چرا به مرحله اقتضا اثبات عقوبت کردی؟ شما خودت گفتی چهار مرحله میخواد، به مرحله مبادی که به نتیجه نمیرسه آدم. مرحوم آیت الله خویی گفتن نه من کاری به اون مراحل بعدی ندارم، این فقط میتونه بگه که قبح عقلی مستت به اون به قبح الواقعی ایل مفسدت الواقعیه، فقط میتونه این قبح عقلی کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، یعنی فتلخص که مرحوم آقای خویی مثل مرحوم امام عقوبت را نپذیرفتند برای تجری، و اونجایی که اینجور ظهور داشت که یک جا گفتن مخالفت عملی لازمه یک جا گفتن نیست، اونجا که گفتن مخالفت عملی است در مبحث اصول گفتن، اونجا که گفتن مخالفت عملی لازم نیست از نظر اعتقادی و کلامی بحثشون بود، پس نظرشون نتیجهش با نظر امام یکسان در آمد و هر دو بزرگوار مخالف مرحوم آخوند خراسانی بودن، در این جهت که آخوند خراسانی گفت که تجری قبح عقلی ذاتی دارد و موجب عقوبت، و این دو بزرگوار نپذیرفتن. بفرمایید. چرا بچه نمیشه؟ نه اون رفتی به اونجا دلیل داره، اون کاری به بحث کفر و ایمان با این فرق میکنه، این الان بحثش اینه که میگه قطع حجتون ذاتن و عقلن و متجری عقلن کار قبیح انجام داده، و گرچه این قبح سرایت به فعل متجرا به نمی کنه اما این استبعاد از مولا پیدا کرد، اصاب الالواقع اولم یوسف به محض عزم و جزم، این یک نوع مخالفت اعتقادی کرد، مخالفت اعتقادی موجب حرمت و عقوبت داره، این حرف مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم آقای خویی گفتن که این مخالفت اعتقادی کرده اما عقوبت نداره، چرا که مثل حدیث رفع کسی که عملا مرتکب نشده باشه ولو اعتقادن مشکل داشته اما عملا مرتکب نشد، اینا نمیزنندش دیگه. مرحوم امام فرمودن شما به استناد تلازم بین حکم عقل و حکم شرع گفتی عقوبت، تلازم من قبول ندارم، اگر هم بپذیرم این قبح عقلی فقط درست میکنه قبح واقعی را، اما اینطور نیست هر قبح واقعی عقوبت داشته باشه، سه مرحله دیگه نیاز داری: مرحله انشا، مرحله فعلیت و تنجز. مرحوم آقای خوی گفتن اصلا مستلزم قبح واقعی هم نمیشه، فرق آقای خوی و امام این شد که ایشون گفت اصلا قبح عقلی مستلزم قبح شرعی نیست، یعنی حتی مفسده واقعی درست نمی کنه. خب این مباحث ایشون، من خلاصه شو الان این دوتا مبنا را، جان کلامم همین جاست دیگه که آیا عقوبت هست یا عقوبت نیست. چرا مستحق لوم و مذمت و اینا هست ولی عقوبتش حکم شرعی میخواد، ایشون تلازم بین حکم عقل و شرع نه آقای خوی قبول کردن نه امام، هیچ کدام. خیلی اجازه بدید که مرحوم نائینی رو هم ببینید چی میگه. در اجود و تقریرات که تقریرات اصول مرحوم نائینی است و به قلم مرحوم آیت الله خویی نوشته شده، جلد دوم اجود و تقریرات صفحه 4، مرحوم آخوند خراسانی اگه یادتون باشه ایشون اومد قطع رو 5 قسمت کرد، گفت قطع، یه وقت لم یؤخذ فی الحکم و الموضوع یکون قطعا طریقیا، یک وقت قطع اخذ فی الموضوع او فی الحکم فهو اما ان یکون وصفیا او کشفیا، اگر قطع اخذ در موضوع شد یه وقت وصفی است یه وقت کشفی، و کل واحد منهما اما ان یؤخذ به صورت تمام الموضوع او جزء الموضوع، یه وقت تمام موضوع یه وقت جزء موضوع. چند قسم شد؟ خودش فرمود، گفت 5 قسمت شد، قطع طریقی، قطع موضوعی، یه وقت وصفی، یه وقت کشفی، هر کدومش یه وقت تمام الموضوع یه وقت جزء الموضوع، 4 تا، یکی هم طریقی شد 5. مرحوم نائینی هم همین 5 تا رو میگه، ولی جوری جمع بندی کرده که میگه فهاذه الاقسام الاربعه، و الا اینم همون 5 تاست. حالا ملاحظه بکنید این مبنای، چون مرحوم نائینی خیلی مفصل واقع شده وارد شده، شما ملاحظه بکنید امشب از بعد تقریرات رو، مثلا شاید تقریبا بله حدود 30-40 صفحه است. حالا 30 صفحهش قطعا خیلی مفصل وارد شده ایشون، که خب حالا ثمرات علمی هم دارد. منم علاقه‌مندم که این نظرات مرحوم نائینی که ثمرات علمی دارد، اینها تو مبانی که گفته میشه نظرات مرحوم نائینی هم گفته بشه. حالا اگر شما نظرات مرحوم نائینی رو نداشته باشه، امکان داره تو مصاحبه علمی بگن آقا علمی درس نخوندی، ولو اگر نظرات علمی هم داشته باشی بگی، امکان داره اون اصلا نفهمه، چون نظرات مرحوم نائینی اونقدر سنگینه که این استاد مصاحبه‌گر باید مطالعه کرده باشه تا حضور ذهن داشته باشه. معلوم نیست تو اون موضوعی که شما ورود کردی این جدیدن نگاه کرده باشه، اونقدر مستوفاست و اتقان دارد که حتما اون روز و اون شب باید دیده باشه. لذا چه بسا شما مرحوم نائینی رو نظرش رو میگی، یا اون نمیفهمد میگذره، یا این مخالفت های کشکی میکنه، هی سعی میندازه جلو شما، نخه شما از کجا میگوی نائینی نگفته؟ خب از اینجا میگم که تو مطالعه نکردی. من مطالعه کردم، تو نکردی. من عالمم، تو جاهلی. و الناس اعداء ما جهلو، علی هر چه میگی این همینه، الناس اعداء ما جهلو، این ناسه، این عالم نیست. ولی به هر صورت در مبانی اصول به نظر من نظرات مرحوم نائینی به عنوان نظرات سنگین باید گفته بشه، ولی حالا طولانی بشه بحث طور نیست، حوصله بکنید. جلد دوم اجود و تقریرات صفحه 4 همون تقسیمات رو ایشون دارن. میگه که و کیف کان فبیان و احکام القطع انما هو فی ضمن اموره. چرا من میخوام این 4 قسم یا 5 قسم بگم؟ چون امکان داره که اون نفهمیده باشه و شما بگید مرحوم نائینی برخلاف مرحوم آخون 4 قسم کرده قطعا. میخوام شما متوجه بشید که نخه 5 قسمه، ولو مرحوم نائینی به گونه دیگری تقسیم کرده باشه، بله، ولذا با تقسیم ایشون هم 5 قسمه. حالا قطعا آثار و احکام مترتبه بر گفته اقسام مختلفی است که مرحوم نائینی دارن. فبیان و احکام القطع انما هو فی ضمن اموره. مرحوم آخوند هم همین کار کرده، امر اول، دوم، سوم، که ما الان در امر اول دوم مرحوم آخوند هستیم، ما امر سوم و چهارم و پنجم و ششم آخوند رو هنوز نگفتیم تا ببینیم امسال به کجا میرسیم. امر اول، الاول، انه لا اشکال فی ان القطع اذا تعلق به کل شیء یکون طریقا الیه لا محاله. وقتی قطع تعلق به هر چیزی تونست بگیره، این میشه طریق الیه، یعنی میشه قطع طریقی لا محاله. کما انه لا اشکال فی وجوب متابعته فی ما اذا تعلق به تکلیف او موضوع تعلق به تکلیف و تعبیر به وجوب متابعته، که همون قطع موضوعی میشه. بعد ایشون میاد و در یک خلاصه گویی این چند قسم رو باز توضیح میداد مرحوم نائینی. میفرما که فتحصل، صفحه 5، این داره که صفحاتو میگم، اون صفحه 4 وسط صفحه چاپ سنگی، این هم وسط صفحه 5 از جلد 2 میگه فتحصل ان اقسام القطع 4، میگه 4، اما حالا خواهید دید که 5 قسم. اقسام القطع 4، الاول القطع طریقی المحض، که همون قطع طریقی مستدعه. اصالی ما یکون مأخوذن فی الموضوع علا نحو صفتیه مع کونهی تمام الموضوع. میگه قسم دوم اون قطع موضوعی است که وصفی باشد نه کشفی، و تمام الموضوع باشد نه جزء الموضوع. الثالث ما یؤخذ جزءا للموضوع علا نحو صفتیه، میگه سوم قطع موضوعی است که جزء الموضوع باشد علا نحو صفتیت هم باشه، و چهارم ما یؤخذ جزءا للموضوع علا نحو الکاشفیت و طریقیه، یعنی جزء الموضوعی که کشفی باشه. پس جزء این چهارم شد، یعنی جزء الموضوع کشفی 1، جزء الموضوع وصفی 2، علا نحو صفتیه و تمام الموضوع هم 3، طریقیت 4. چیکار کرد؟ این تمام موضوع کشفی رو جا انداخت. در این تقسیم تمام موضوع کشفی رو جا انداخت ایشون. این اشتباه اینجا هست. حالا ممکنه بگید که آقا تمام موضوع کشفی رو قبول نداره ایشون. حالا خواهیم رسید. فرق بسیاری از کسانی که اینجا را گفتن، این دقت ظریف رو نکردن. نه اینکه مرحوم آخوند تو قطع موضوع گفت چهارتاست، اینا فکر کردن این چهارتا رو ایشون گفته، بانون که این چهارتا که ایشون گفته اولش قطع طریقیه، پس قطع موضوعی رو سه تاشو گفته. این سه تا که گفته جزء الموضوع کشفی و وصفی رو گفته، تمام الموضوع وصفی را هم گفته، اما تمام الموضوع کشفی را نگفته است. تمام الموضوع وصفی را گفت، جزء الموضوع وصفی را هم گفت، جزء الموضوع کشفی را هم گفت، قطع طریقی را هم گفت، اما تمام الموضوع کشفی را نگفت. فرق این تقسیم بندی ایشون و مرحوم آخوند تو همین مطلبه. بفرم. نه، ما چه قبول نداریم این حرف را. ما میگیم که عجله کردن اینا. بله اینطور نیست. خب برای تمام موضوع کشفی و وصفی ببینید، شما تمام موضوع اینه، اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه فتصدق به درهمه، این تمام الموضوعه. جزء الموضوع مثل این مثال، اذا وجبت علیک صلاة الجمعه و قطعت به وجوبها فتصدق به درهمه. در این مثال دوم موضوع شما وجبت صلات الجمعه و قطعت به وجوبه هاست. ببینید موضوع دو رکن دارد، دو جز دارد، یکی وجوب صلات، یکی قطع به وجوب صلات، شد جز الموضوع. اما در مثال اول کل الموضوع بود، گفت اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه فتصدق به درهمه. خب حالا این تمام الموضوع و جزء الموضوع، یه وقت این کشف عن الواقع می کند، یک وقت کارش کشفیت و طریقیت نیست، وصف شما رو دارد بیان می کنه. گفت مرحوم آخون، اما وصف القاطع او وصف مقتوع به، یه وقت وصف شما رو داره میگه، یه وقت وصف وجوب رو داره میگه. یه وقت میخواد بگه برا من قطع تو موضوعیت دارن، یه وقت میخواد بگه برا من مقتوعیت وجوب صلات جمعه موضوعیت دارن. اگر بگه که برای من قطع قاطع مهمه، این میشه وصفی للقاطع، میشه تمام الموضوع وصفیاً للقاطع. یه وقت میگه نه، وصف هست اما وصف وجوب صلاته، یعنی برای من وجوب مقتوع مهمه، تو مهم نیستی، میشه وصفاً للمقتوع به. یه وقت همین تمام الموضوع اینطور میاد، چه وصفیان چه کشفیان، که اذا وجبت صلاة الجمعه و قطعت به وجوبها فتصدق به درهمن. این جزء الموضوع شد. اینم یه وقت کشف عن الواقع می کند، یه وقت وصف تو را بیان می کند که آقای قاطع تو من دخیلی، یا دخیلی، نه تمام کار با توست، چون تمام الموضوع نی، تو من دخیلی، یعنی تو هم جزء الموضوع. یه وقت نه، وصف مقطوع به، میگه برای من وجوب مقتوع به عنوان جزء موضوع مهمه. میشه قطع موضوعی جزء الموضوع وصفی. خب چون بسیار مطالب مرحوم نائینی مفصل هست، من خواستم در این مقسم هم شما این دقت رو داشته باشید. خب این تقسیمات رو که مرحوم نائینی کرده است، یه موقعی یه جایی یه بحث شد، اینم بهتون بگم، خستگی دون در داره، زیاد دلتون از بعضیا نگیره. یه جایی بحث بود سر یک موضوعی، یه چند تا از همین افرادی که تو مصاحبه هم بعض مواقع گرفتارشون میشید اینام بودن، گفتن آقا شما اشاره کردی که مبنای مرحوم آی خوی اینه، مبنای مرحوم امام هم اینه، مبنای آخوند خراسانی هم گفتید، اما مرحوم نائینی رو چرا نگفتید؟ گفتم ترسیدم شما نفهمید. همون اول پنچرشون کردیم که زیاد آتش نسوزونه، گفتم ترسیدم شما نفهمید، چون مرحوم نائینی رو، امام هم همینطوره، امام حتی این مباحث آلخوی هم اینا رو واقعا کسی قبل از اینکه با شما بحث کنه دقیق ندیده باشه نمیفهمه شما چی بگید. برای همینم هم بعض مواقع هی میپیچن به پروپای طلبه ها، برای اینکه این نخونده که شما رفتید خوندید آماده کردید خودتون، این آماده نیست، و وقتی میپیچه به پروپاتون. خود بنده که ششمین بار دارم کفایه رو میگم، اگر کفایه که فردا میخوام بگم یک ساعت مطالعه نکنم، نمیتونم زیر و زبرش رو کامل بیان کنم. خود حقیر که اینجا این مبحث اصولی رو میام میگم، اگر 3 ساعت تا 4 ساعت مطالعه نکرده باشم، نمیتونم با تسلط بیان بگم. چطور یه آقایی که هیچ مطالعه نکرده، سرش از بالش بلند کرده، پاشده اومده امتحان میگیره، میخواد همه اینا رو بفهمه؟ اصلا روش کار غلطه، اشتباه. اصلا میدونید که اصلا امتحان شفاهی در تمام محافل آموزشی نیست، فقط اون پایان‌نامه است که دفاع میکنن، همش امتحانات کتبیه. اما حالا اینجا شما نه، به این راحتی نمیتونید این حرفا رو بزنید و اثبات کنید. خوب کافیه، هم من خسته شدم هم شما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.